شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه 8 فروردین 1404 در یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیزی که در این اولین روزهای بهاری همراه ما هستید. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو شنونده ما باشید. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم ساعت خوبی رو برای پایان امروز شما رقم بزنیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا به جدیدترین تحلیل‌ها در مورد پاسخ نامه دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای می‌پردازیم، از درخواست برای انحلال هشت شبی می‌شنویم و سری می‌زنیم به ترکیه، جایی که اعتراضات در شهرهای مختلف آن ادامه دارد. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمانید تا از آخرین تلاش‌ها برای آتش‌بس میان روسیه و اوکراین باخبر شوید و از سرنوشت سازندگان مستندی بشنوید که برنده جایزه اسکار بودند. اما به سیاق همیشه، پیش از این که به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بدیم، خبرها رو می‌شنویم از همکارم حمید فاطمی که در استودیو همراه ماست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، زمین لرزه شدید به بزرگی 7.7 روز جمعه میانمار و تایلند را لرزاند. کانون زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و نزدیک شهر ماندالای در میانمار قرار داشت. بر اساس تازه ترین گزارش ها دست کم 144 نفر در میانمار کشته و بیش از 730 تن مصدوم شدند. در چند شهر میانمار نیز وضعیت اضطراری اعلام شده است. لرزش‌های این زمین لرزه تا بانکوک پایتخت تایلند در فاصله 1400 کیلومتری احساس شد. در بانکوک یک برج 30 طبقه فرو ریخت. گزارش‌ها در تایلند تا این لحظه حاکی از کشته شدن دست کم 7 نفر در فروریزی این ساختمان است. 117 تن نیز ناپدید هستند. این زمین لرزه در مناطقی از چین، هند و بنگلادش نیز احساس شد. در پی حملات روز جمعه آمریکا به مواضع حوثی‌های یمن، حوثی‌ها نسبت به آنچه همکاری اطلاعاتی و میدانی اماراتی‌ها با آمریکا خواندند، هشدار داده و ابوظبی و دبی را به حمله موشکی تهدید کردند. محمد الفرح عضو شورای رهبری انصارالله یمن روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس خطاب به رهبران امارات متحده عربی نوشت تمام خیانتکارانی که با آمریکا همکاری اطلاعاتی و میدانی دارند در معرض حملات تلافی جویانه یمنی ها قرار خواهند داشت. او افزود دبی و ابوظبی اهداف بعدی واکنش انصارالله خواهد بود. حوثی‌ها از نوامبر 2023 تا به حال بیش از 100 کشتی بازرگانی را هدف قرار داده و 2 کشتی را غرق کردند. در اثر این حملات 4 نفر از خدمه این کشتی‌ها نیز جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل روز جمعه برای نخستین بار از زمان پایان آتش‌بس در آذر ماه به جنوب بیروت حمله هوایی کرد. پیش از این حمله ارتش اسرائیل از ساکنان منطقه زاهیه، پایگاه اصلی حزب الله، خواسته بود که محل را ترک کنند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که این حمله به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی پهپادهای حزب الله انجام شده و اظهار داشت که این گروه از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. این حمله در پی پرتاب چندین راکت از لبنان به اسرائیل انجام شد، اما حزب الله هر گونه مسئولیت در این حمله را رد کرده است. رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران از کمبود حدود 100 هزار پرستار در کشور خبر داد و گفت این کمبود باعث شده افراد فاقد صلاحیت در بیمارستان‌ها و منازل جایگزین پرستاران حرفه‌ای شوند. احمد نجاتیان هشدار داد که ایران حتی قادر به جبران نیروهای بازنشسته نیست. فشار کاری، دستمزد پایین و نبود امنیت شغلی از مشکلات اصلی پرستاران است که باعث افزایش مهاجرت شده است. در دی ماه 1402 اعلام شد که بیش از 10,000 پرستار از ایران مهاجرت کردند. همچنین گزارش‌هایی از افزایش خودکشی در میان پرستاران در سال 1403 منتشر شده که دلیل آن فشار شدید کاری عنوان شده است. در خبر دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که پاسخ نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به علی خامنه‌ای پس از بررسی کامل روز 6 فروردین ارسال شده است. به گزارش وبسایت اکسیوس این پاسخ توسط عمان به آمریکا تسلیم شده است. عراقچی تأکید کرده که سیاست ایران همچنان بر عدم مذاکره مستقیم در شرایط فشار حداکثری است. و سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش روز جمعه به گرینلند محدود به بازدید از یک پایگاه نظامی آمریکایی شد. پس از اعتراض گرینلندی ها و دانمارکی ها به اینکه برنامه‌ریزی این سفر بدون مشورت با آنها صورت گرفته است، در این سفر یک روزه به بازدید از پایگاه نیروی فضایی آمریکا در پیتوفیک واقع در ساحل شمال غربی گرینلند محدود شد.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده پاسخ نامه دونالد ترامپ به طور رسمی ارسال شده است. عباس عراقچی گفته است که سیاست ایران همچنان بر عدم مذاکره مستقیم در شرایط فشار حداکثری و تهدیدات نظامی قرار دارد، اما مذاکرات غیر مستقیم می تواند ادامه یابد. رئیس جمهور آمریکا روز 17 اسفند ماه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد که نامه‌ای به علی خامنه‌ای ارسال کرده و پیشنهاد مذاکره مستقیم داده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
تقریبا دو هفته بعد از اینکه نامه دونالد ترامپ از طریق انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده به ایران رسید، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد پاسخ نامه رئیس جمهوری آمریکا را 6 فروردین ارسال کرده است. اولین نکته در ارسال نامه تغییر واسطه این نامه از امارات متحده به عمان است. وبسایت نور نیوز نوشته انتخاب عمان نشاندهنده تلاش ایران برای حفظ استقلال دیپلماتیک خود بود و پذیرفتن امارات به عنوان واسطه می توانست به معنای پذیرش چهارچوبی باشد که واشنگتن قصد تحمیل آن را دارد. با این وجود عباس عراقچی روز جمعه با اشاره به اینکه به حسن نیت عمان اعتماد دارند گفت دو کشور از یک فهم متقابل برخوردار هستند. محتوای پاسخ ایران به نامه دونالد ترامپ دقیقاً مشخص نیست. با این وجود عباس عراقچی که پیش از این گفته بود نامه ترامپ حاوی تهدیدها و فرصت هاست، روز جمعه هم در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت تهدیدها قابل قبول نیست، اما تاکید کرد در نامه ترامپ تلاش شده پنجره‌ای برای دیپلماسی باز باشد.
نامه رئیس جمهور آمریکا خوب واصل شد، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. ابعاد مختلف این نامه داره، هم بحث تهدید در اون وجود داره که به هیچ وجه قابل قبول نیست، مورد پذیرش نیست. ما به هیچ کسی اجازه نمیدیم با زبان تهدید با مردم ایران صحبت بکنه. و البته تلاش شده که پنجره هم برای دیپلماسی باز بشه. ما این نامه رو به دقت مورد بررسی قرار دادیم، ابعاد مختلفش بحث شد و نهایتاً پاسخی تهیه شد که به شکل مقتضی و از طریق مقتضی به طرف آمریکایی منتقل شد.
با این وجود علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به خبرگزاری تسنیم گفته محتوای پاسخ ایران به نامه ترامپ خویشتندارانه بود. در دوره اول دونالد ترامپ هنگامی که او پیامی را از طریق شینزو آبه نخست وزیر وقت ژاپن فرستاد، آیت الله خامنه ای گفت این پیام را دریافت نمی کند.
اون چی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما این بار جمهوری اسلامی نه تنها نامه رئیس جمهوری آمریکا را دریافت کرد، بلکه به آن پاسخ رسمی داد. از سخنان روز پنجشنبه کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی مشخص است که ایران آماده مذاکره با آمریکا است. کمال خرازی گفته آماده مذاکره غیر مستقیم جهت ارزیابی طرف مقابل، اعلام شرایط خود و اتخاذ تصمیم مقتضی است. علی خامنه‌ای پیش از این بارها اعلام کرده بود با آمریکا مذاکره نمی‌کند.
بعضی ها در داخل همون مسئله مذاکره رو هی تشدید میکنن. آقا چرا جواب نمیدی؟ چرا مذاکره نمیکنید؟ چرا نمیشینید با آمریکا باشید؟ من میخوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد. یعنی تحریم ها رو برنمی، گره تحریم ها رو کوردر خواهد.
از محتوای نامه ترامپ با آیت الله خامنه‌ای به طور رسمی چیزی منتشر نشد، اما برخی از رسانه‌ها همانند اکسیوس اعلام کرد برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران در نامه وجود دارد. حسین موسویان عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نوشته: برداشت من این است که ایران طی پاسخی دو پهلو به تمام محورهای مهم نامه ترامپ پاسخ داده باشد. از موارد مثبت نامه ترامپ استقبال و پاسخ بخش تهدیدهای نامه آمریکا را با تهدید متقابل داده باشد. جمهوری اسلامی بارها حساسیت شدید خود را نسبت به تهدیدهای نظامی مقامهای آمریکایی نشان داده است.
تهدید میکنن بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی خواهد خورد.
اگرچه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی فشارهای حداکثری دولت ترامپ را زورگویی، قلدری و به زیان ایران می‌دانند، اما سیاسیون و اقتصاددان‌ها می‌گویند ایران چه بدیلی برای خروج از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خود دارد. بدون برنامه و فقط با شعار، آیا زندگی سخت مردم که حاصل چند دهه سیاست ناکارآمدی جمهوری اسلامی است بهتر می‌شود؟
همونطور که در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدید، ایران بار دیگه بر آمادگی برای مذاکره غیر مستقیم تاکید کرده. مذاکره ای که به گفته علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، نمیتونه دونالد ترامپ رو راضی کنه.
واقعیت این هست که نهایتاً باید ما متوجه باشیم که دولت آقای ترامپ با دولت‌های معمول در آمریکا متفاوت هست. خود آقای ترامپ هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای مذاکره غیر مستقیم نداره. برای آقای ترامپ که تنها کسی هست که به یک توافق برد برد با ایران علاقه‌مند هست، اون جنبه نمایشی و تلویزیونی مذاکرات بسیار مهم هست که ایشون خودش باید درش درگیر باشه. در غیر این صورت هر گونه مذاکره‌ای که از طریق واسطه پیش بره، حتی اگر خوب پیش بره، پذیر خواهد بود به چوبلای چرخ گذاشتن‌های کسانی در دولت آقای ترامپ که مخالف توافق هست. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی به صورت کلی فشل هست در مورد مذاکره با دولت آقای ترامپ. هم درک روانشناختی درستی از آقای ترامپ و دولتش نداره و هم با سیگنال‌های متفاوتی که از آمریکا میشنوه گیج‌تر میشه و هم در نهایت اینکه این شیوه پیشبرد مذاکرات از طریق سنتی گام به گام، از طریق واسطه‌ها، اعتماد سازی، هیچ کدوم از این چیزها با دولت آقای ترامپ کار نخواهد کرد. ببینید، با دولت آقای ترامپ و با نمایندگان آقای ترامپ با ایهام و ابهام نمیشه حرف زد. این مدل دیپلماسی با این دولت کار نمیکنه. باید کاملا مشخصا پیشنهاد روی میز قرار بگیره که در صورت تعلیق در برابر تعلیق، یعنی که ایران مثلا غنی سازی با غنای بالا رو متوقف بکنه و دولت آقای ترامپ هم برای یک دوره محدودی فشار حداکثر رو متوقف بکنه، این تنها راه است برای اینکه مذاکره مستقیم ایجاد بشه. در غیر این صورت به گمان من در بهترین شرایط رویکرد مذاکراتی مورد نظر ایران اتلاف وقت است و در بدترین شرایط در واقع نزدیک کردن ما به یک بنبستی که دیگه با راه حل صلح‌آمیز احتمال زیاد هم نخواهد شد.
نقطه نظرات علی واعظ رو شنیدید، اما با این همه چرا جمهوری اسلامی بر مذاکره غیر مستقیم با آمریکا تاکید دارد؟ این نوع از مذاکره چه بخشی از منافع ملی ایران را تأمین می کند؟ این پرسش رو با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن، در میون گذاشتم.
من فکر میکنم که اینی که ایران داره تاکید میکنه که مذاکرات رو به شکل غیر مستقیم انجام بده، یک نشانه از اون چیزی است که علی خامنه ای بعد از کشته شدن آقای سلیمانی گفت ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. بنابراین ایشون داره تلاش میکنه که همون موضعش رو به نوعی حفظ کنه و از اون موضعش کوتاه نیاد، اما در عین حال مزیت‌های مذاکره رو هم از دست نده. من فکر میکنم که مذاکره مستقیم رو ایشون به نوعی نشونه از نرمش در مقابل آمریکا میتونه تلقی کنه. دو تا موضوع دیگه هم هست. یکی از این موضوعات اینه که در داخل ایران ما گروه‌های سیاسی داریم، مثل گروه‌های نزدیک به آقای جلیلی یا پایداریچی‌ها در مجلس. تلاش برای عدم مذاکره مستقیم با آمریکا به نوعی پاسخ دادن به نیازهای این گروه هم هست. و یکی دیگه این که مذاکره از طریق بازیگرانی مثلا روسیه یا عمان میتونه یک ابزار چاره‌زنی هم برای ایران فراهم کنه و به نوعی اینها میتونن حائل باشن در مذاکرات بین ایران و آمریکا. شاید که ایران داره تلاش میکنه که از اون هم استفاده کنه، اما من همچنان فکر میکنم که مهمترین عامل اون چیزیه که آقای خامنه ای داره تلاش میکنه از حرفی که در گذشته زده فعلا کوتاه نیاد.
اما آقای قائدی، نکته اینجاست که در حالی که آمریکا به نوعی داره میانجیگری میان اوکراین و روسیه رو در عربستان سعودی پیش میبره، اما امارات رو برای انتقال پیام خودش به رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه، آیا آمریکا سطح جمهوری اسلامی رو در حد کشورهای مثل امارات میدونه؟
من فکر نمی کنم که این گونه باشه. قبلا هم آمریکایی ها با ایران از طریق مثلا عمان مذاکره کردند و این نشونه تحقیر مثلا ایران نبوده. به نظرم این به نوعی سیستم تقسیم پاداش های سمبولیکی که آمریکا داره انجام میده. مثلا عربستان این قول رو داد که از آمریکا 600 میلیارد دلار کالا بخره و آمریکا بعد از عربستان البته خواست که این رو به 1 تریلیون دلار برسونه و در قبالش پاداشی که گرفت اینه که بتونه میزبانی کنه مذاکرات بین آمریکا و روس‌ها را. همچنین اماراتیان قبلا یک بخشی از طرح صلح ابراهیمی آمریکا بودند و به نوعی آمریکا داره به اماراتی هم این پاداش سمبولیک رو در واقع تقسیم میکنه در قبال اون کاری که قبلا انجام دادن. اما اون بخشیش که مربوط به ایرانه به نظرم اهمیت سمبولیکش بالاتره، یعنی آمریکایی ها از طریق اماراتی ها پیام رو فرستادن اما ایرانی ها از طریق اماراتی ها پاسخ رو پس نفرستادن، به این دلیل که من فکر میکنم که نشونه نارضایتی مقامات ایران نسبت به مذاکرات صلح ابراهیمی که بین امارات و اسرائیل در جریان بود و همکاری هایی که امارات داره با اسرائیل انجام میده. ایرانی ها ترجیح دادن از طریق عمان پاسخ رو ارسال کنن و این به نظرم یک پاسخ سمبولیک بزرگتر از اون کاری که آمریکایی ها انجام دادن.
اما آقای قائدی، نکته دیگری که وجود داره در این میان ضرب الاجل هایی هست که ایران با اون روبروه. از سمتی ما ضرب الاجل مکانیسم ماشه رو پیش رو داریم و از طرف دیگه آقای ترامپ هم در نامه‌شون یک ضرب الاجل 2 ماهه برای رسیدن به نتیجه رو تعیین کرده برای ایران. اینکه ایران با وجود این ضرب الاجل ها آماده مذاکره مستقیم با آمریکا نیست، به این معناست که داره خودش رو برای یک گزینه نظامی آماده میکنه؟
خب اولا که من فکر میکنم این ضرب الاجل ها اون بخشش که از طرف آمریکاست بیشتر به این دلیله که ایران رو به سمت اون ببره که وقت کشی نکنه، تاکتیکی که ایران قبلا در مذاکرات در زمان آقای بایدن ازش استفاده کرده. اما اینکه در پایان این ضرب الاجل آیا واقعا آمریکا به ایران حمله نظامی و مستقیم خواهد کرد، من در موردش تردید جدی دارم. اما تمرکز اصلی سیاست خارجی آمریکا مقابله با چینه و ایران میتونه به نوعی حواس پرتی بردن تمرکز آمریکا از مقابله با چین با یک موضوعی در خلیج فارس باشه که قبلا هم آمریکا این تجربه اشتباه رو در عراق داشته و خود آقای ترامپ هم از نقادان بسیار جدی حمله آمریکا به عراق بود. اما اینکه ایران اساساً داره به شکل غیر مستقیم هم میره به سمت مذاکرات به این دلیله که ایرانی ها میخوان همچنان اون وقت کشی رو ادامه بدن، چون در مذاکرات غیر مستقیم صرفاً بردن و آوردن پیغام ها و تصمیم گیری ها خودش میتونه یک وقفه جدی در پیشبرد مذاکرات به حساب بیاد.
اما از منظر اقتصادی یا جامعه ایران توان تحمل تحریم ها رو داره؟
این خیلی بستگی داره به اینکه چینی ها چقدر با جمهوری اسلامی در خرید نفت همکاری خواهند کرد. اگر که چینی ها همچنان با ایرانی ها همکاری کنن، برای اینکه چیز نزدیک به 1.5 میلیون بشکه نفت در روز دارن الان خریداری میکنن، این رو ادامه بخوان بدن، خب این فشارها کم خواهد بود. اما اگر که چینی ها این فشارها رو بپذیرن که من فکر میکنم در نهایت به سمت پذیرش این فشارها خواهند رفت و نفت ایران به یک چیزی کمتر از 300 هزار بشکه در روز مطابق با اون چیزی که در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ بعد از کمپین فشار اقتصادی حداکثری اتفاق افتاد با اون برسیم، این به این مفهوم است که ورودی ارز ایران یک چیزی نزدیک به شاید 20% فعلیش خواهد بود و این فشار اقتصادی بسیار زیادی رو دوباره ایجاد خواهد کرد و میتونیم در نظر بگیریم که قیمت دلاری که امروز 100 هزار تومانه احتمالاً چند برابر خواهد شد و در اون صورت هست که فشارهای اقتصادی میتونه بیشتر از این به جامعه ایران وارد بیاد.
با محمد قائدی تحلیلگر روابط بین‌الملل گفتگو می‌کردم. محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق میگوید که انحلال ائتلاف هشت‌شعب عراق که در آن گروه‌های مسلح متحد جمهوری اسلامی حضور دارند از خواسته‌هایی است که در نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است. این نخستین بار است که یک مسئول ایرانی به این مسئله می‌پردازد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در مصاحبه با شبکه تلویزیونی عراقی از شرقیه درباره محتوای نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت. نامه ای که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران پاسخ رسمی این نامه را روز چهارشنبه از طریق عمان داده است. سفیر ایران در عراق در مصاحبه خود که به زبان عربی انجام شده گفت که نامه آقای ترامپ حاوی 4 محور است. فعالیت‌های هسته‌ای تهران، موشک‌های بالیستیک ایران، گروه‌های موسوم به مقاومت در منطقه و ائتلاف هشت‌الشعبی در عراق. او تأکید کرد که جمهوری اسلامی تنها آماده مذاکره بر سر برنامه اتمی است و مسائل دیگر قابل مذاکره نیست.
نحن نتحدث عن الملف النووي حصرا.
او همچنین افسود که در نام آقای ترامپ درخواست انحلال هشت‌الشعبی ائتلاف گروه‌های مسلح متحد جمهوری اسلامی شده است. آقای آل صادق مدعی شد که این مسئله ارتباطی با ایران ندارد و مسئله عراقی داخلی است.
العراق هو يقرر شنو داخل ایران انه تجي.
او در عین حال تأکید کرد که خواسته رئیس جمهور آمریکا قابل قبول نیست.
نامه خواستار انحلال یا ادغام هشت‌الشعبی شده است. به نظرم این خواسته نه سوی عراق و نه ایران قابل پذیرش نیست.
ولا ایرانی.
این نخستین بار است که یک مقام رسمی ایرانی میگوید درخواست توقف حمایت از گروه‌های موسوم به مقاومت و انحلال هشت‌الشعبی از موارد مطرح شده در نامه آقای ترامپ است. پیشتر عبدالخالق عبدالله، استاد دانشگاه اماراتی و از نزدیکان حکومت این کشور، در شبکه اجتماعی ایکس به این مسئله اشاره کرده بود. پس از این مصاحبه محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق گفت که درخواستی برای انحلال هشت‌الشعبی از سوی آمریکا مطرح نشده است. او همچنین افزود که انحلال گروه‌های مسلح به پایان حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق مرتبط است. سال 2014 میلادی پس از تصرف بخش‌های وسیع از شمال عراق توسط گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعان عراق فتوای بسیج عمومی صادر کرد. پس از این فتوا گروه‌های مسلح عراقی که متحد جمهوری اسلامی ایران هستند، ائتلاف هشت‌الشعبی را تأسیس کردند. نوری مالکی نخست وزیر اسبق عراق پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری ابنا گفته بود که ساختار هشت‌الشعبی از بسیج در ایران الگوبرداری شده است. سپتامبر سال 2015 میلادی حیدر عبادی نخست وزیر سابق عراق اعلام کرد که گروه‌های هشت‌الشعبی بخشی از نیروهای حکومتی هستند. پس از آن پارلمان عراق قانون حمایت از نیروهای هشت‌الشعبی را تصویب کرد. با تصویب این قانون هشت‌الشعبی به بخشی از نیروهای مسلح عراق درآمد. با این وجود برخی گروه‌های حاضر در این ائتلاف دست به اقداماتی خارج از چارچوب نیروهای مسلح عراق می‌زنند، از جمله حملات راکتی به پایگاه‌های نیروهای ائتلاف بین‌الملل در عراق و سوریه یا اقدام به پرتاب موشک به سوی اسرائیل. درباره گروه‌های موسوم به مقاومت در منطقه که به گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران گفته می‌شود، آقای آل صادق موضع مقام‌های جمهوری اسلامی را تکرار کرد که این گروه‌ها به طور مستقل عمل می‌کنند. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم مدعی شده بود که ایران گروه‌های نیابتی ندارد.
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره.
این در حالی است که برخی از این گروه ها از جمله حزب الله لبنان که در فهرست توریستی آمریکا قرار دارد به صراحت میگویند که هزینه هایشان را تهران میپردازد.
پس از شنیدن گزارش همکارم ایلیا جزایری از پیشنهاد انحلال ائتلاف هشت‌الشعبی عراق به ترکیه میریم، جایی که در واکنش به بازداشت اکرم اماموغلو شهردار استانبول اعتراضات از پنج شنبه گذشته آغاز شده و تا کنون در بیش از 12 شهر از جمله استانبول و آنکارا ادامه یافته. تعداد افراد بازداشت شده در این اعتراضات متغیر گزارش شده. برخی منابع از بازداشت حدود 1130 نفر خبر دادند، در حالی که گزارش های دیگر این تعداد را نزدیک به 1900 نفر اعلام کردند. با اینکه تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات در دسترس نیست، با این حال اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه اعلام کرده است که حدود 300 هزار نفر در تظاهرات در استانبول شرکت کردند. ساعتی پیش در گفتگو با رضا طالبی کارشناس امور بین الملل ابتدا از او در مورد تفاوت این دور از اعتراضات در ترکیه با اعتراضات قبلی از جمله اعتراضات پارک گزی در سال 2013 پرسیدم.
از لحاظ جنس به نظر من متفاوته. مسئله گزی اصلا کلن فرق میکرد، اصلا بدنه اجتماعی در اونجا، اعضای تشکیل دهنده گروه های معترض و حتی موقعیت سیاسی اجتماعی در اون وضعیت خیلی فرق میکرد. امروز در وضعیت این اعتراضات صورت میگیره که وضعیت اقتصادی ترکیه بسیار وضعیت بدی است. از یک سو طرح گشایشی که در رابطه با کردها رو آقای اردوغان داره پیش میبره سبب شده که اقشار کرد جامعه ترکیه در این اعتراضات حضور فعال نداشته باشه. حتی آقای تونجر باکرهان یکی از اعضای حزب دم گفت که ما کارهای مهمتری رو داریم و این رو علنی کرد. ما بازیچه دست حزب جمهوریت خلق نیستیم. اما علارغم این ما یک فضایی رو میبینیم خارج از گفتمان سیاسی احزابی که در ترکیه وجود داره، یعنی کسانی که در خیابان هم حضور دارن بیشتر قشر جوان دانشجویان هستن، قبلا از هر قشری وجود داشت از پیر تا جوان، ولی امروزه طلایی داریم مثلا این قشر جوان هستن. حتی علارغم این که گفته شد اعتراضات به یک وقفه دو سه روزه باید منتج بشه که تا اینکه ما فردا در مالتپه در استانبول یک اعتراض داشته باشیم، در شرایطی که استانبول خالی است، همه رفتن برای عیادت خانواده‌های خودشون با در 9 روز تعطیلی، ولی ما شاهد این هستیم که کجدار مریض در شهرهای مختلف این اعتراضات صورت میگیره و اینها تمرکز بیشتر در آنکارا، ازمیر و استانبول هست و شهرهایی که در جنوب شرق و شرق ترکیه دارن در همین چارچوب گشایشی که صورت گرفت تقریبا جدا شده از ماهیتی که در این تظاهرات وجود داره. درسته آقای امام‌اغلو دستگیر شده و تظاهرات زیر سایه دستگیری آقای امام‌اغلو زیر سایه کنگره حزب جمهوریت خلق هست، ولی مهمترین مسئله اینجاست که آیا حزب جمهوریت خلق و آقای اوزگیروزل توانایی این رو خواهد داشت که این تظاهرات رو ادامه بده، چون قبلا کمپین هایی رو ایشون ایجاد کرد از جمله کمپین این که چراغا رو خاموش بکنید یا کمپین کارت زرد، و در درون حزب هم اختلافاتی بر این مسئله وجود داره که نمونه‌های اون رو در همین پرونده‌ای که برای کنگره حزب مطرح شده و احتمالاتی هم در واقع کمه که کنگره رو هم دادگاه ملغا بکنه، این هست که مدیریت حزب جمهوریت خلق توانایی این رو داره که با گذر از مسئله اکرم امام‌اغلو این مسئله رو به جایی برسونه که انتخابات زود هنگام بخواد و بتونه که سوار بشه بر موجی که ایجاد شده از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و این رو بتونه در خیابان‌ها نشون بده. اما اگر راه ها بسته بشه، کانال ها بسته بشه و اگر پروسه‌ای که در رابطه با کردها وجود داره توانایی اینو داشته باشه که آقای اردوغان چنان که ملی‌گراها رو در کنار خودش نگه داشته و این دفعه بتواند احزاب کرد و جامعه هدف اونها رو هم در کنار خودش نگه داره، با توجه به اینکه تلاش بر این بکنه که اختلاف در درون حزب جمهوریت خلق دامن زده بشه، کماکان که در دوران آقای کلیچدارو‌اغلو بود، در دوران اون میز 6 نفره بود، خواهد توانست که این اعتراض ها رو دوباره با یأس و ناامیدی گره بزنه.
آن سوی ماجرا چطور آقای طالبی؟ فکر میکنید که دولت آقای اردوغان چه سیاست هایی برای مقابله با این تظاهرات در پیش خواهد گرفت؟ علیرغم اینکه ده شب گذشته شاهد تظاهراتی در شهرهای مختلف ترکیه بودیم، امروز خبر شنیدیم که حتی وکیل آقای امام‌اغلو هم بازداشت شده.
به نظر من یکی از راه‌حل‌ها از لحاظ آقای اردوغان این خواهد بود که فشارها رو زیاد بکنه، دستگیری‌ها رو ادامه بده. علی‌رغم اینکه ایشون در سخنانی که دیروز هم داشت گفت که در چنته ما چیزهای خیلی قوی‌تر و بزرگتری داریم، احتمال شدید این هست که فضا رو به سوی بده که همه راه‌ها رو ببند. در سوی دیگر تلاش بر این هست که سرمایه‌گذاری در ترکیه صورت بگیره که حداقل در کوتاه‌مدت بتواند این مشکلات اقتصادی و این افت رو هم که آقای شمشک تا کنون تقریبا توانسته بود مدیریت بکنه اون رو انجام بده، و این هم منوط به این هست که روابط ترکیه با ایالات متحده و اروپا در چه سطحی خواهد بود، که اگر گارانتی رو در این سطح بگیره که برخی کارشناسان ترک میگن که با توجه به حضور ترامپ و همچنین مسئله مهاجرت با اروپا و ایالات متحده این مسئله رو حل کرده، اردوغان به راحتی در درون تلاش خواهد کرد که با گشایشی که در مورد مسئله کردها هست یک مانع از انتخابات زودرس بشه و همچنین تلاش رو بر این بکنه که بتواند قانون اساسی رو تغییر بده و با قانون اساسی که تغییر داده مادام در حکومت باشه.
گفتگو میکردم با رضا طالبایی، کارشناس امور بین الملل، در مورد اعتراضات در ترکیه. اما کم کم داریم به ساعت 22:30 دقیقه نزدیک میشیم. این در حالیه که تاکنون از تحلیل‌های مختلف در مورد مذاکرات ایران و آمریکا شنیدیم و از درخواست دونالد ترامپ برای انحلال هشت شعبی عراق هم با خبر شدیم. اما اگر همین حالا به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید و تا به اینجای بخش خبری 22 رو نشنیدید، میتونید بازپخش این برنامه خبری رو ساعت 1 بامداد به وقت تهران از پخش مستقیم ما در وبسایت رادیو فردا و همینطور کانال تلگرام ما بشنوید. پس همچنان همراه ما بمونید با نیمه دوم بخش خبری 22 که در اون با هم چند خبر رو مرور میکنیم. زمین‌لرزه شدید به بزرگی 7.7 روز جمعه میانمار و تایلند را لرزاند. کانون زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و نزدیک شهر ماندالای در میانمار قرار داشت. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها دست کم 144 نفر در میانمار کشته و بیش از 730 تن مصدوم شدند. در چند شهر میانمار وضعیت اضطراری اعلام شده است. در پی حملات روز جمعه آمریکا به مواضع حوثی‌های یمن، حوثی‌ها نسبت به آنچه همکاری اطلاعاتی و میدانی اماراتی‌ها با آمریکا خواندند، هشدار داده و ابوظبی و دبی را به حمله موشکی تهدید کردند. محمد الفرح، عضو شورای رهبری انصار الله یمن، روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس خطاب به رهبران امارات متحده عربی نوشت: تمام خیانتکارانی که با آمریکا همکاری اطلاعاتی و میدانی دارند در معرض حملات تلافی‌جویانه یمنی‌ها قرار خواهند داشت. ارتش اسرائیل روز جمعه برای نخستین بار از زمان پایان آتش بس در آذر ماه به جنوب بیروت حمله هوایی کرد. پیش از این حمله ارتش اسرائیل از ساکنان منطقه زاهیه، پایگاه اصلی حزب الله، خواسته بود که محل را ترک کنند. و رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران از کمبود حدود 100,000 پرستار در کشور خبر داد و گفت این کمبود باعث شده افراد فاقد صلاحیت در بیمارستان‌ها و منازل جایگزین پرستاران حرفه‌ای شوند. احمد نژادیان هشدار داده که ایران حتی قادر به جبران نیروهای بازنشسته نیست.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
از اینکه بخش خبری 22 رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. همچنان در 29 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا پایان این بخش خبری. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد کرده که اوکراین میتواند تحت نوعی اداره موقت بین المللی قرار گیرد تا امکان برگزاری انتخابات و امضای توافقهای کلیدی فراهم شود. به گفته رهبر روسیه، هدف بلند مدت چنین دولتی دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ است. اظهارات پوتین ساعاتی پس از پایان نشستی به میزبانی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، مطرح شد که در آن برنامه‌هایی برای استقرار نیروهایی در اوکراین برای تثبیت یک توافق صلح نهایی بررسی می‌شد. ارزیابی تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی آمستردام، رو درباره پیشنهاد پوتین بشنوید.
اجازه بدید بگم که نگاه پوتین به اوکراین نگاه کاملا ویژه است. پوتین اوکراین رو بخشی از سرزمین روسیه میدونه که در حال حاضر در اشغال فاشیست ها به زعم اون هستش. بنابراین وقتی که مسئله مذاکره با اوکراین پیش میاد، جایگاهی برای آقای زلنسکی نمیشناسه که به شکل برابر بشینه با زلنسکی صحبت کنه و قرارداد صلح امضا کنه. حتی جایگاهی برابر برای وزیر امور خارجه اوکراین آندره سبیها یا با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جایگاهی برابر برای این دو نمیشناسه که این دو بنشینن با همدیگه صحبت کنن. در نوعی مشروعیت نظام اوکراین رو به زیر سوال برده. از این رو گمان داره که با پایان این جنگ باید در حقیقت نوعی قیمومیت اوکراین به دست صلح‌بانان بین‌المللی در بیاد که میدونه که اتحادیه اروپا تلاش داره که چنین نقشی رو بازی کنه، پس میگه ایالات متحده امریکا هم باید باشه، چین هم باشه و حتی کره شمالی.
اما آقای عطابکی، متحدان اروپایی اوکراین و ایالات متحده در اون چیزی که اعلام شد پس از دیدارهایی که در عربستان سعودی برگزار شد در روزهای گذشته هم صحبت از این کردند که اوکراین پذیرفته مسئله برگزاری انتخابات رو، یعنی این روی کرده به دولت کنونی اوکراین به نظر میاد تنها منحصر به آقای پوتین نیست، درسته؟
به هیچ رو منحصر به آقای پوتین نیست. هستن کشورهای عضو اتحادیه اروپا که چنین نظری رو دارن و گمان میکنن که به هر صورت باید حکومتی در اوکراین با پایان جنگ به روی کار بیاد و یک نقشه بلند مدت صلح رو اجرایی بکنه. در این جای تردید نیست، ولی رسیدن به اون در حقیقت مرحله‌ای که این انتخابات مطرح بشه، اجرا بشه، جای پرسشه. به نقد آنچه که در حقیقت آقای پوتین میخواد اینه که قبل از اینکه این معاهده صلح انجام بشه، اجرا بشه، امضا بشه، به نوعی باید دولت اوکراین انتخابات ریاست جمهوری خودش رو سامان بده، صاحب مشروعیت باشه و تا یه حدی هم کاندیداهای به نفع روسیه در اونجا به قدرت برسن تا پوتین در حقیقت این قرارداد صلح رو به رسمیت بشناسه.
فکر میکنید که روی کرد همکنون چیست؟ اینکه ولادیمیر پوتین احساس باخت نکنه یا احساس پیروزی بکنه در اون چه که در 3 سال گذشته در اوکراین در جریان داشته بعد از تهاجم نظامی به اوکراین؟
ببینید، بسیاری در روسیه بر این نظرن که روسیه فاتح این جنگ نبوده. جنگی که قرار بود 3 روز طول بکشه، جنگی که قرار بود دهه ها کشته به جای نگذاره. بنابراین پوتین تلاش میکنه چنان تصویری از خودش به جا بگذاره که در این جنگ نباخته. میدونه کسی پیروزیشو جشن نمیگیره، اما میخواد در حقیقت تصویر یک قهرمان ملی رو در روسیه، یک رهبر کاریزماتیک و رهبر در حقیقت کارا رو در تاریخ معاصر روسیه به ارث بگذاره. این اون چیزیست که در حقیقت پوتین در پی اونه، ولی میدونه که پیروزی این در حقیقت پایان این جنگ رو کسی در روسیه جشن نخواهد گرفت.
توراج عطابکی، پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. پروفسور توراج دریایی، استاد تاریخ و صاحب کرسی مطالعات ایرانی و فرهنگ در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، به سمت سرویراستار دانشنامه معتبر ایرانیکا منصوب شده. توراج دریایی که از سال 2007، یعنی 18 سال پیش، استاد تاریخ در این دانشگاه بوده، همکنون ریاست مرکز مطالعات ایرانی دکتر ساموئل ام جوردن رو هم بر عهده داره. او مؤلف و ویراستار آثار مهمی در زمینه تاریخ ایران باستان و میانه است، از جمله کتاب ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری که 5 سال پیش برنده جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات شد، و کتاب تاریخ ایران، پژوهش آکسفورد، به عنوان یکی از 25 کتاب دانشگاهی برتر سال انتخاب شد. همکارم الهه روانشاد با توراج دریایی که اکنون کار خودش رو به عنوان سرویراستار دانشنامه معتبر ایرانیکا آغاز کرده گفتگو کرده.
دانشنامه ایرانیکا از سال 1990 در آمریکا آغاز به کار کرد در دانشگاه کلمبیا زیر نظر استاد احسان یارشاطر. اما باید ذکر کنم که ایده داشتن یک همچین دانشنامه‌ای برمیگرده به سالها قبل، حتی به دهه 40 خورشیدی، زمانی که مرحوم سید حسن تقی‌زاده در صدد بود که در ایران یک دانشنامه به زبان فارسی که جامع باشه و تمام اطلاعاتی که درباره ایران و منطقه هست رو به فارسی ترجمه کنه، و ایشون با دکتر یارشاطر که در زمان جوانی بودند نزدیکی داشتند و همکاری کردند، و البته به ثمر نرسید تا اینکه خود دکتر یارشاطر توانست در دهه 50 میلادی در ایران این دانشنامه را آغاز کنه با نام دانشنامه ایران و اسلام.
و چگونه به دانشنامه ایرانیکا تغییر نام داد و آیا روند کار با اون هم تغییر کرد؟
من فکر میکنم خب موقعی که به فرنگ اومد دانشنامه در نیویورک، تصمیم گرفته شد، حالا به دلایل رفت کنم، حتی پرسیکا هم قرار بود شاید نام بگیره، ولی تصمیم گرفتن که ایرانیکا باشه. و ایرانیکا اینجا به معنی این که مطالعه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران به بزرگترین وچه آن، یعنی نه فقط مرزهای کنونی ایران، بلکه هر کجا تمدن ایرانی، ایرانیان در اونجا سکنا داشتن و اثر داشتن.
آقای دریایی، دانشنامه ایرانیکا رو به عنوان مرجعی پژوهشی برای تمامی ابعاد تاریخ، زبان و فرهنگ ایرانی معرفی می‌کنند. خب اطلاعاتی که منجر به انتشار ایرانیکا شده از کجا به دست آمده؟
باید بگم که دانشنامه ایرانیکا به مانند دانشنامه‌های مرسوم دیگر نیست. به این دلیل که شما اگر توجه کنید به مدخل‌ها، شما می‌بینید که این نوشته‌ها فوق‌العاده نه تنها آکادمیک ولی با تمام منابعی که مهم هست برای اون مدخل ذکر شدن. یعنی یک نوشته نیست با 3 یا 4 تا در حقیقت رفرانس و کتابنامه. در حقیقت یک کار بسیار تحقیقی هر مدخل. و از کسی که درخواست میشه اون مدخل رو بنویسه، اصولاً یا مهمترین و اولین و یا یکی از مهمترین محققانی است که در اون باره نوشته در طول عمرش و کاملا سوژه رو میشناسه. این دو مسئله من فکر میکنم ایرانی کارو یه مقدار متفاوت میکنه از دیگر دانشنامه‌ای که چاپ میشده.
آقای دریایی، بسیاری از لغتنامه ها، دانشنامه ها، انسایکلوپیدیه ها مرتب تغییر میکنن. آیا این شامل دانشنامه ایرانیکا هم میشه؟ آیا تصحیح و تغییری در این مدت در اون ایجاد شده؟
البته من فکر میکنم دانشنامه در طول عمر خودش به هر حال تغییراتی داشته. نخست مسئله این بود که تاریخ، ادبیات و تمدن ایران مد نظر باشه. من فکر میکنم در یک زمانی مسائل حالا تاریخ اجتماعی، سوسیولوژی و غیره هم بیشتر و پررنگتر شد در دانشنامه ایرانیکا و کسی که سردبیر یا سرویراستار هم هست اون دید به خصوص رو میتونه داشته باشه یا داره نسبت به اینکه چه چیزی اولویت داره شاید در دانشنامه که شاید همه چیز نتونه درش بگنجه.
خب اشاره خوبی بود. چه چیزی اولویت داره الان از دیدگاه شما که سرویراستار یا سردبیر این دانشنامه هستید؟
بر من فکر میکنم اون دید نخست که ما باید در خارج یک نوع به نظر من هست در حقیقت این سجل ملی ماست در خارج که به زبان انگلیسی درباره تمام مکان مهم تمدن و تاریخ و ادبیات ایران ما یک سندی به جا بگذاریم که فکر میکنم این ایرانی باست. اما برای من و به دید من برای اینکه بتونیم این تمدن رو بشناسیم و به خارجی ها بشناسونیم و حتی برای خودمون، من فکر میکنم لازمه که درباره نقاش های معاصر، مثلا به تازگی خانم پروانه اعتمادی فوت کردن و اثرشون بر روی هنر ایران و اهمیتی که داشتند صحبت بشه. تمام محوطه های باستانشناسی که در این چند دهه حفاری میشن ولی گزارش ها بعضی وقت متاسفانه فقط به فارسیه، اینها درس پیدا کنند. کسانی که روی باستانشناسی جهان و تاریخ جهان کار میکنند اطلاع پیدا بکنند. و همچنین من فکر میکنم دانشنامه باید به روز بشه از لحاظی که عکس، صدا، موسیقی، یعنی یک نوع دانشنامه زنده بشه که نسل جدید هم که میخواد آشنا بشه مثلا با مرضیه. ما باید به ام برسیم حرف بعدیمون هست، نه عکس خانم مرضیه باشه بلکه ویدیویی باشه ازشون و صداشون باشه. یک همچنین فرمی من فکر میکنم دانشنامه رو به پیش میبره.
آقای دریایی، استاد احسان یارشاطر رو میشه گردآورنده و سرویراستار پیشین دانشنامه ایرانیکا نامید. شما تصور میکنید به عنوان کسی که میراث او رو همراه دارید تا چه اندازه با او در گردآوری و سرویراستاری همگون فکر میکنید و تا چه حد متفاوت؟
به هر حال ببینید ما از لحاظ نسل متفاوتیم، نسل متفاوتی هستیم. از لحاظ حالا شاید بیشتر رشته تحقیقیمون به هم نزدیکتر هستیم. اون جفتمون به ایران باستان نظر داشتیم و کار کردیم. به هر حال تفاوت‌هایی هست. ولی من سعی میکنم خب تا حدود زیادی وامدار همین سنت دکتر یارشاطر، سید حسن تقی‌زاده باشم و همچنین باید بگم که آقای التن دانیل برای چند سالی سرویراستار این انسایکلوپیدیا بودن و بسیار هم خوب کار کردن و من سعی میکنم به هر حال با اون دیدی که دارم، با اون تربیت و مطالعاتی که دارم، دانشنامه رو اونگونه که من فکر میکنم باید در قرن 21 ازش استفاده بشه پیش خواهم برد.
شما به تاریخ باستان ایران اشاره کردید. تاریخ جدید ایران چی؟ آیا اون هم جایگاهی در ایرانیکا داره؟ مثلا دوره حکومت جمهوری اسلامی؟
البته باید این دانشنامه تمام ابعاد این تمدن و به خصوص تاریخش رو در بر بگیره. خب گاه در بعضی از مدخل‌ها حساسیت‌هایی هست ولی ما یک دانشنامه علمی هستیم که باید برای مسائل سیاسی و احساسی سعی کنیم اقلا برای زمانه خودمون درباره هر دوره یک محقق و یک تاریخدانی که بتونه و نوشته و کار کرده در اون باره مدخل رو بنویسه.
آقای دریایی، بسیاری از تاریخ پژوهان، دانشمندان، پژوهشگران افتخار می‌کنند به دانشنامه ایرانیکا، اما آیا کسانی هستند که انتقاداتی به اون وارد کرده باشند که شما در جریان اون باشید؟
ببینید، من فهم میکنم همیشه انتقاد میشه کرد، ولی انتقاد سازنده که دانشنامه رو میتونه بهتر کنه و در طول زمان شده. من یک مسئله اساسی در حقیقت آوانویسی دانشنامه برای سرچ کردن، یعنی یافتن مدخل‌ها، مشکلاتی هست که اینها میتونه برطرف بشه و روش ما داریم کار میکنیم. ما خب یک سری حاشیه ها هست که دانشنامه باید خب از اون کناره گیری کنه و به راه خودش ادامه بده.
گردآوری رو احتمالاً هم ما هم شنوندگان متوجه میشن، اما دقیقاً سرویراست پستی که شما الان به اون منصوب شدید، رسماً کار خودتون را آغاز کردید، دقیقاً چه کاریه؟ چه میکنید؟
من این رو شبیه یک ارکستر سمفونی میبینم. هر کدوم از افرادی که اونجا هستن به هر حال خبره هستن و دانا در رشته خودشون. ما 12 استاد داریم که به هر کدوم متخصص تاریخ ایران باستان، هنر ایران، زبانها، مذاهب ایران هستن و من با اونها نزدیک کار میکنم. ازشون خواستم که خب به ما ملحق بشن و من باید مطمئن بشم که ما به هر حرفی که میرسیم، ام حرف بعدیه، در تمام این رشته ها، فیلد ها، مدخل های مهم رو داشته باشیم و مطمئن باشیم که بهترین فرد و متخصص ترین فردی که وجود داره بتونه اون مدخل رو بنویسه و به خوبی تصحیح شده باشه و چاپ بشه. دکتر یارشافر یک خاصیت خیلی جالبی که داشتن، به از یک استاد و محقق خوب بودن، در حقیقت یک گرداننده خوب، یک منیجر خوب بودن و این مفهوم میکنم در کنار تحقیق لازمه برای اینکه این دانشنامه به پیش بره.
آقای دریایی، گفتید به ام حرف میم رسیدید. تصور میکنید که کی این دانشنامه به طور کامل منتشر بشه؟
این هم سوال خوبی است و مشکلی که جواب بدم. برای اینکه خود دکتر یارشافر فکر میکرد ممکنه به آخرش برسن، به این آخر کلمه زد، ولی خب در طول زمان ایده‌های جدیدی میرسید، مسائل فرق میکرد از لحاظ فاندینگ، از لحاظ ساپورت خود دانشنامه. به هر حال هزار مشغله هست. من امیدوارم اینو به پایان برسونم، امیدوارم که به پایان برسونمش، چون میخوام به صورت روشمندانه با این اعضای دانشنامه که ازشون خواستم با من همکاری کنن به جلو بریم و مثل خیلی از دانشنامه‌های خوب، با که به زد رسیدیم، نسل بعد میتونه بازنگری کنه، خیلی مسائل رو با اون اضافه کنه، تصحیح کنه. این خیلی مهمه که هر نسلی، من همیشه میگم، باید دوباره بازنگری کنه با آنچه که انجام شده.
در نهایت پشتوانه مالی برای ادامه کار تا چه حد مطمئن و قوی هست؟
به هر حال دکتر یارشافر مطمئن شدن که حتی بعد از خودشون دانشنامه یک فاندینگی داشته باشه که بتونه همیشه کارش رو ادامه بده. خب البته هر چقدر بیشتر باشه این فاندینگ، بهتر و سریعتر میشه انجام داد. شما باید یادتون باشه که به هر حال به از کارهای اداری و هر نویسنده که حقوقی دریافت میکنه برای اون نوشتن، اینا همه مخارج زیادیه. و باید بگم نه تنها بنیادهای دولتی آمریکا که برای دانشگاه ها فاندینگ دارن، مثل National Endowment for Humanities NEH، بلکه این خود ایرانی ها بودن که دکتر یارشافر با بسیاری روابط نزدیک و صمیمی داشت، این خود ایرانی ها بودن که پا به جلو گذاشتن و این دانشنامه رو پشتیبانی کردن که به این فرم به پیش بره.
راستش آقای دریایی، نمیدونم چطور این پرسشم رو مطرح کنم، چرا که شما همین حالا هم استاد تاریخ و صاحب کرسی مطالعات ایرانی و فرهنگ در دانشگاه هستید، نویسنده چند کتابی و برنده چند جایزه و عنوان کتاب برتر. اما به هر حال، آیا تصور می‌کردید روزی با همه اینها چنین جایگاهی رو هم تصاحب کنید؟
من میتونم بهتون بگم تا سوال خوبیه. ببینید آدم موقع جوان هست و دانشجو کنفرانس ها میره، این اساتید و بزرگان رو میبینه، همیشه آرزو داره که یک همچین جایگاهی حالا نبماند اونها داشته باشه. من میخواستم استاد دانشگاه بشم، حالا تاریخ ایران باستانش اولی من بود و هست و اون انجام شد. بعد اینجا مرکز ایران شناسی دایر شد در دانشگاه کالیفرنیا، من رئیس شدم. اما دانشنامه ایرانیکا اگر راستش رو بخواین من در نقصان در فکرم نبود. شاید هم یکی دوبار اول ازم سوال شده بود و من گفته بودم که واقعا فکرشون چنان نکردم. در این صحبت ها بود که کم کم وارد شدم و خواستم و من شد. من خیلی از آقای تغیزاده نام بردم. من الان داشتم حاضر می شدم که برم به دانشگاه، گفتم چی شد که من اصلا یه همه همچین جایی رسیدم. خیلی برای من فهمیدم مهمه با افرادی که آدم در طول عمرش تونسته آشنا بشه و بر روشون اثر گذاشتند و آدم رو به این سمت ها می کشن. من اولین شخص آقای ایرج افشار بود که نوعی استاد من بود و از طرف دیگر دکتر ریاشاتر از جوانی که به تمام این کنفرانس ها می رفتن و حضور داشتن یک الگوی بود. در حال واقعا انسان خارق‌العاده‌ای بودن. جالبه که هر دوی اینها مرید سید حسن تقی‌زاده بودن و من با آقای افشار یک کتاب درباره نامه‌های آقای تقی‌زاده به یک مستشرق فرنگی آلمانی به نام هنینگ چاپ کردم. و من در حین این کارها بود که عمق کار و نیت این افراد و واقعا چیزی که در خارج میگن giants of the field، بزرگان این رشته، دارم پشت سر اینها قدم برمیدارم و واقعا برای خودم هم تا حدودی ناباوری است.
همکارم الهه روانشاد با تورج دریایی، سرویراستار دانشنامه معتبر ایرانیکا گفتگو میکرد. حدود یک سال است که یک فیلم مستند علاوه بر محافل فرهنگی و هنری در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف خبرساز بوده. مستندی به نام سرزمین دیگری نیست که درباره یکی از طولانی ترین مناقشه های سیاسی معاصر جهان ساخته شده و به تازگی یکی از سازندگانش هم برای چند ساعت بازداشت شده است. بشنویم از بابک غفوری آذر.
Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began.
خبر ضرب و شتم و بازداشت چند ساعته بلال همدان، یکی از چهار کارگردان فیلم مستند اسرائیلی فلسطینی برنده جایزه اسکار سرزمین دیگر نیست، نگاه‌ها را دوباره متوجه این فیلم بحث‌انگیز کرد. فیلمی که از زمان نخستین نمایشش در جشنواره فیلم برلین سال 2024 تا کنون زمینه‌ساز و بحث و جدل درباره مناقشه طولانی مدت گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری رود اردن و تخریب خانه‌های روستاییان فلسطینی ساکن این مناطق شده است. سرزمین دیگری نیست درباره دوستی دو جوان فعال فیلمساز اسرائیلی و فلسطینی است. باسل ادرا ساکن یکی از دهکده‌های منطقه مسافریت است که در سال‌های اخیر به تناوب از سوی ارتش اسرائیل تخریب شده است. یووال آبراهام هم یک روزنامه‌نگار و فیلمساز اسرائیلی است که از زندگی باسل و خانواده و دوستانش و مقاومت آنها گزارش تهیه می‌کند. فیلم مجموع اتفاقات رخ داده برای خانواده باسل ادرا و اطرافیان او را از سال 2019 تا 2023 مستند می‌کند که در معرض هجوم ارتش اسرائیل و تخریم مدام خانه‌هایشان و در موارد خشونت‌های شدید شهرک‌نشینان یهودی هستند. منطقه مسافریت‌ها از مناطق کرانه باختری نزدیک شهرک‌های یهودی‌نشین است که ارتش اسرائیل به عنوان منطقه تمرین نظامی سالها پیش حکم تخریب خانه‌های ساکنان این منطقه را از دادگاه گرفته است. علاوه بر یووال آبراهام و باسل ادرا، راشل زور و بلال همدان دو فعال فیلمساز هم دیگر سازندگان این فیلم هستند. اما نمایش فیلم سرزمین دیگری نیست در دوره سال 2024 جشنواره برلین با کسب جایزه بهترین فیلم مستند و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بخش پانوراما همراه بود. صحبت‌های سازندگان فیلم در مراسم اختتامیه با واکنش‌های زیادی مواجه شد و جنجال دامنه‌داری را در رسانه‌ها و سیاست آلمان برانگیخت. این فیلم پس از نمایش در جشنواره برلین در بسیاری دیگر از جشنواره‌های مهم بین‌المللی دنیا هم شرکت کرد و برنده جوایز زیادی از جمله جوایز گاتهام و اسپریت بهترین مستند سال شد. با این همه نمایش آن در کشورهای مختلف با حاشیه‌های زیادی هم همراه بود. از جمله شهردار میامی بیچ آمریکا با نمایش آن در سینماهای این شهر مخالفت کرد و کارزارهای گسترده‌ای در مخالفت با این تصمیم از سوی سینماگران و فعالان مدنی و فرهنگی به راه افتاد. کارزارهایی که نهایتاً باعث تغییر تصمیم شهردار میامی بیچ شد. مستند سرزمین دیگری نیست از آثار موفق حوزه مستند در یک سال اخیر محسوب می شود. این فیلم در آمریکا با وجود نداشتن پخش کننده بیش از 1,700,000 دلار فروش کرده و مجموع فروش آن در کل دنیا به رقمی نزدیک به 2,500,000 دلار رسیده است. مهمترین موفقیت فیلم سرزمین دیگری نیست نامزدی و کسب جایزه اسکار بهترین مستند سال 2025 بود. صحبت‌های یووال ابراهام و باسل ادرا هنگام دریافت این جایزه از اتفاقات خبرساز اسکار 2025 بود. And the Oscar goes to No Other Land. جایی که آنها از لزوم صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز اسرائیل و فلسطینی‌ها صحبت کردند.
About 2 months ago I became a father and my hope to my daughter that she will not have to live the same life I'm living now always fearing.
We made this film Palestinians and Israelis because together our voices are stronger.
دولت اسرائیل از مخالفان مستند سرزمین دیگری نیست محسوب می شود و وزیر فرهنگ این کشور اهدای جایزه اسکار به آن را لحظه غم انگیز برای دنیای سینما توصیف کرد. حالا بازداشت یکی از سازندگان آن که گزارش شده در جریان ثبت یکی دیگر از موارد حمله به روستاییان رخ داده باعث ادامه حاشیه‌ها پیرامون فیلم شده است که می توان آن را بحث انگیزترین مستند یک سال اخیر دنیا دانست.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. سرطان لوزالمعده یکی از انواع سرطان‌های خاموش است. بیماری که در بسیاری از مواقع در سکوت پیشرفت می‌کند و به همین دلیل هم معمولاً در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شود. اما ساخت یک واکسن ممکن است در آینده این نشندان دور درمان سرطان لوزالمعده را امکان پذیر کند. بشنویم از همکارم هومن عسکری.
یافتن درمان انواع بیماری سرطان سالیان سال است که در محافل پزشکی و پژوهشی جهان دنبال می شود. هر از گاهی هم گزارش هایی از درمان های احتمالی منتشر می شود و اما حالا نتایج تلاش گروهی از دانشمندان در مرکز پژوهش های سرطان لوزالمعده ستونی بروک در نیویورک به ساخت یک واکسن علیه این نوع از سرطان انجامیده است. این پژوهشگران میگویند موفق شدند واکسنی را تولید کنند که در دور نخست آزمایش‌ها امید به زنده ماندن را در بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده به نحو چشمگیری افزایش داده است. نتایج این گزارش در نشریه علمی نیچر منتشر شده است. بر این اساس واکسن سرطان لوزالمعده از نوع پیامرسان mRNA است. واکسن‌هایی که به بیان ساده به یاخته‌های دفاعی بدن آموزش می‌دهند که چگونه تومور ها را شناسایی کرده و از بین ببرند. برخلاف واکسن‌های سنتی که به شکل پیشگیرانه عمل کرده و بدن را در مقابل ابتلا به بیماری در آینده مقاوم می‌کنند، این واکسن به شیوه درمانی عمل کرده و برای بیمارانی تجویز می‌شود که به سرطان لوزالمعده مبتلا شده باشند. پژوهشگران می‌گویند واکسن سرطان لوزالمعده خود را تا به اینجای کار بر روی 16 بیمار داوطلب آزمایش کردند. از این تعداد واکنش قوی دستگاه ایمنی بدن در 8 بیمار مشاهده شد. این افراد در طول مدت آزمایش یاد شده در یک بازه زمانی 3 ساله بدون سرطان زندگی کردند. آماری که دانشمندان را امیدوار کرده است، چرا که بر اساس آمار کنونی از هر 100 بیمار مبتلا به سرطان لوزالمعده 87 تن جان خود را از دست می‌دهند. آرون ساسون، مدیر مرکز پژوهش‌های سرطان لوزالمعده استونی بروک، در گفتگو با نشریه ساینس نیوز افزایش قابل توجه امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده را دستاوردی بسیار چشمگیر توصیف کرد. آقای ساسون توضیح داد که بیماران دریافت کننده واکسن بسیار طولانی تر از آنچه که پزشکان امید داشتند زنده ماندند. ابتلا به سرطان لوزالمعده هر ساله موجب مرگ بیش از 450 هزار تن در سراسر جهان می شود. همینک شیوه های درمانی این نوع سرطان، جراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی و تجویز داروهایی است که به یاخته های سرطانی حمله می کنند. شیوه هایی که به گفته آرون ساسون هیچ کدام نتایج چندان خوبی در درمان بیماران نداشتند. دانشمندان می گویند همینک فاز دوم آزمایش واکسن سرطان لوزالمعده را این بار بر روی گروهی بسیار بزرگتر آغاز کردند. بر اساس جزئیات منتشر شده از این آزمایش، حدود 260 بیمار در این مرحله واکسن را دریافت خواهند کرد. این افراد تا پایان سال 2029 میلادی تحت نظر پژوهشگران قرار خواهند داشت.
با شنیدن خبر خوش درمان احتمالی سرطان لوزالمعده از همکارم هومن عسکری به پایان بخش خبری 22 میرسیم. از اینکه این یک ساعت رو همراه ما بودید سپاسگزارم. درسته که این برنامه رو به پایانه، اما برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه داره. ما رو میتونید بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، تلگرام، اینستاگرام و البته وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید و برنامه‌های لایو ما رو بر روی وبسایت رادیو فردا و تلگرام رادیو فردا همچنان بشنوید. براتون ساعت آرامی رو در ادامه این آخرین ساعات جمعه شب آرزو می‌کنم.